الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در فروعی بود که در مسئله اجتماع امر و نهی مطرح بود. رسیدیم به فرع وضوء به ماء مغصوب. عرض کردیم که اگر کسی بعد از غسل وجه و یدین ملتفت بشود به غسل، مانعی ندارد که مسح سر و پا با اون آب غصبی انجام بدهد، برای این که دیگر اون رطوبتی که در کف دستان او هست مال نیست، مالیت ندارد. بله، ملک غیر هست، ولیکن تصرف در ملک غیر در صورتی حرام است که مصداق ظلم و عدوان باشد. ما دو حرام داریم: یک، تصرف در مال غیر; دو، تصرف در ملک غیر ولو مال نباشد، ارزش مالی نداشته باشد، به شرط این که مصداق ظلم و عدوان باشد. چون دلیل حرمت تصرف در مال غیر قدر متیقنش چیزی است که مالیت دارد، ولذا یک دانه گندم را غصب کردن مصداق تصرف در مال غیر نیست، مصداق تصرف در ملک غیر است. اما چون ظلم و عدوان حرامه، این تصرف می شود حرام. حالا اگر یک چیزی بود، نه مال بود و نه تصرف در او مصداق ظلم و عدوان بود، طبعا جائز است. به نظر ما اگر کسی آب غصبی را به صورت و دستان خودش ریخت نسیانن او جهلن قصورین، در هنگام مس ملتفت شد، این فعلش نه تصرف در مال غیر است، چون ارزش ندارد این مقدار از بله در کف دست او، و نه ظلم و عدوان است عرفاً، ولذا وضوعش صحیح است. حضرت امام فرمودند که به نظر ما این فعل حرام است، این مسح حرام است، چون تصرف در ملک غیر است ولو مال نباشد، ولو ارزش ندارد. ولیکن اگر وضو گرفت مسح کرد، یعنی با این بله، ولو کار حرامی مرتکب شده، اما اجماع بر بطلان این وضوع نداریم. ما به خاطر اجماع امام می‌فرمایند در تعلیقه عروه که ما به خاطر اجماع قائل شدیم و احتیاط کردیم نسبت به بطلان مثلا وضوء به ماء مغصوب، و الا مقتضای قاعده این بود که وضوء به ماء مغصوب هم ولو عالما آمدن صحیح باشد. اما اینجا که می‌بینیم اجماع نیست، این فرمایش فرمایش غریبی است. اجماع هم اگر هست اجماع بر کبراست که ارتکاب حرام عالما آمدن مانع از عبادیت عمل است، و الا صغرا که محل بحث نبود، اجماع بر کبرای بطلان عبادت در عملی است که حرام منجز هست. خب صغراش رو هم که حضرت امام خودشون تشخیص دادن که این مسح به بله این آب غصبی مصداق حرامه و جائز نیست این شخص مسح بکند با این بله، وظیفه اش لابد این است که اونقدر جلوی آفتاب بایستد تا جسدش خشک بشود و دو مرتبه وضو بگیرد با آب مباح. تشخیص امام وقتی این شد که این حرام است و فتوا داد و مردم عالم شدند به حرمت این مسح با این بله ماء مغصوب، خب کبرای بطلان عبادت به اتیان فرد از حرام منجز تطبیق میشه بر این صغرا. اجماع اگر هست اجماع بر کبراست، الحرام المنجز لا یقع عبادتن. صغراش رو هم که حضرت امام خودشون تشخیص دادن، اگر کسی در این مثال در این فرع میگوید وضو صحیح است، چون معتقد است که مس با این بله حلال است کما هو صحیح. عرف از نظر امام هازا ملکن ولا یجوز التصرف فیه به غیر اذن المالک، اما ما میگوییم ملک هست ولیکن تصرف در او حلال است چون مصداق ظلم و عدوان نیست. یک تفصیلی هم مرحوم نائینی میده در اینجا، میفرماید که فرق است بین رطوبت و بین اجزاء مائیه. اگر اجزاء مائیه هست در کف دست، جائز نیست تصرف در این اجزاء مائیه. اما اگر عرفاً دیگه نداوت و رطوبت است که عرض جسم این مکلفه، دیگه قطرات آب نیست در کف دست، بلکه رطوبت است که عرض است برای این مکلف. مرحوم نائینی فرموده اگر رطوبت که دیگه از ملک مالک آب خارج شده، ولی اگر قطرات ماء هنوز ملک مالک آبه، که ما عرضمون این هست که ولو قطرات آب، ولی عرفاً تصرف در آن ظلم و عدوان نیست، ولو ملک مالک آب است. یک مطلبی هم مرحوم آقای خویی داره برای توجیه این فتوای صاحب عروه. بله، این عرفاً تالفه، ولی یک دانه گندم عرفاً تالف نیست. یک دانه گندم افتاده زمین میخوره، یک دانه گندم برشته که خوردن هم داشته باشه باز میفته زمین، او رو هم میخوره، معدش پر میشه از این گندم برشته های این مغازه دار، هر دانه ای رو هم که خورده گفته که این مال نیست، ارزش ندارد، این ملک است. لا یحل مال امرئ مسلم، نگفت لا یحل ملک امرئ مسلم، این که درست نیست، ظلم و عدوانه. اما عرفاً یک دانه هم ظلم و عدوان عرفاً، اما این اجزاء مائیه عرفاً تالفه و این تصرف در او ظلم و عدوان نیست. تفصیلی مطلبی هم مرحوم آقای خویی داره در توجیه جواز مسح حتی به این قطرات و اجزاء مائیه در کف دست. خب میدونید این مطلب خیلی راهگشاست برای اونهایی که آب غصبی هست، وضو میگیرن، اول آب رو میریزه به صورتش بدون نیت وضو، بعد میگه این تالف شد، بعد دست میکشه از بالا به پایین به نیت وضو، میگه این طبق نظر آقای خویی تالف شد و بنابر نظر برخی مثل صاحب عروه و خود آقای خویی هم که در حاشیه عروه موافقت کرده، اشکال نداره آدم اول آب بریزه به صورتش بدون نیت وضو، بعد دستانش رو بکشه به نیت وضو. خب آب غصبی رو میریزه به صورتش بدون نیت وضو، میگه خب این تالف شد، دست میکشه به نیت وضو. و ها کذا فلید الیسرا والیمنا، اول آب میریزه بدون نیت وضو، بعد دستانشو میکشه میگه هذا الماء تلف. خب چرا این طور بشه؟ آقای خویی فرموده ها، ما معتقدیم مالی که تالف باشد، اجزاء آن به ملک متلف در می آید. کوزه شکسته شما فرض کنید ولو اشتباهاً، شأن شما عجل است که عمدن این کار رو بکنید، اشتباهاً کوزه شخصی رو شکندید، این شد عرفاً تالف. اجزاء این کوزه به مجرد اتلاف شما میشه ملک شما. چرا؟ برای اینکه شما ضامن بدلش شدید، ضمان معاوضه است، معاوضه قهریه. یعنی الان بدل این کوزه شد ملک مالک، جمع بین بدل و مبدلم که نمیشه اغلاءن. این مبدل که اجزاء این کوز مکسور است میشه ملک شما. میگه ایشون میگه عقلا اینو میگن، شیر کسی رو رفتید ماست کردید، عرفاً اتلاف شیر است، ماست میشه ملک شما، این شیر دزدها اگر شیر رو تبدیل به ماست بکنن میتونن بگن ما یک لقمه ماست حرام به خورد بچه هامون ندادیم طبق نظر آقای خویی. چرا؟ برای اینکه وقتی که عنوان مقوم مثل شیر تلف شد، بدل آن به ذمه متلف میاد و اون اجزاء موجوده میشه ملک این متلف. تخم مرغ و جوجه بکنه بگو، تخم مرغ دوز کارش اینه تخم مرغای دزدی رو میاره میذاره تو ماشین جوجه کشی، تبدیل میشن به جوجه، تمام این جوجه ها ملک خود این آقای دزد است. چرا؟ برای اینکه عنوان تخم مرغ عنوان مقومه، گندم رو آرد کردن تغییر حالته، اما تخم مرغ و جوجه کردن تغییر ذاته، عرفاً عنوان مقوم ذات تبدل پیدا میکنه. آقایون اینجور فرمودن. خب وقت تمام این جوجه ها میشه مال این آقای سارق تخم مرغ، بله شرعاً بدهکار است به مثل این تخم مرغ ها به مالک تخم مرغ. این نظر مرحوم آقای خویه. انصافاً نظر غیر عرفیه. بله ایشان اصلا در کل فقه بر همین اساس مشی میکنه، تلف عین یا تبدل عنوان مقوم عین، مثل تبدیل تخم مرغ به جوجه، تبدیل بذر به نهال و ما شابه ذلک، یا تلف عین مثل کسر شکستن کوزه، یا همین مثال ریختن آب به اعضا، اینها عرفاً تلف است. تا تلف شد من متلف میشم مالک این اجزاء تالفه. چرا؟ برای اینکه ضامن بدل آن هستم به مالک. مالک نمیتونه هم مالک بدل باشه هم مالک این مبدل. جواب اینه جناب آقای خویی، اونی که عقلا میگن بعد اخذ البدل، بعد از این که اون مالک بدل رو گرفت، میگن دیگه اون مبدل از ملکش خارج میشه. بعد از این که صاحب کوزه شکسته بدل کوزه رو از من گرفت، حالا یا پولشو اگه قیمیه یا مثلشو اگه مثلیه، بعد از این که پول آن را گرفت اگر قیمیست، یا مثل آن را گرفت اگر مثلیست، اون وقت میگن حقی نسبت به این اجزاء کوزه شکسته ندارد. مالک تخم مرغم وقتی که بدل تخم مرغ رو گرفت میگن حقی نسبت به این جوجه ها ندارد، اما تا نگرفته تا تخم مرغ او بود که جوجه شد، کوزه او بود که تبدیل شد به این کوزه شکسته ها، ملک اوست. من چه حقی دارم در ملک او تصرف کنم؟ ذمه من به بدل مشغول شده، ولی هنوز مالک، مالک این مبدل هست. اونی که میگن جمع بین بدل و مبدل نمی شود، در مقام استیفا، یعنی هم مالک بگه بدل میخوام، هم بگه این مبدلم مال منه، هم بدله، هم یک کوزه سالم به من بده، هم این اجزاء شکسته کوزه خودم مال خودمه. نه، عقلا اینو قبول ندارن. اما تا تحویل نگرفته بدل را، اجزاء این مال تالف مال اوست، ملک اوست. هر چه شما بفرمایید اول تصرف کند در این اجزاء شکسته کوزه، بعد بیاد بدل کوزه رو بگیره، مالک چه اشکالی داره؟ این عرفیه که من بیام قبل از این که پول این تخم مرغها را یا بدلش مثل این تخم مرغها رو بدم، ما جوجه ها رو بگم مال من متلفه، مال من غاصبه، این عقلاییه. تو ماستم هم اینجوره. بعد از ببینید کلام در اینه، ما اشکالمون با اخوینه که شما میفرمایید به مجرد زمان من زامن مالک اجزاء این مال تالف میشم. به مجرد نه نه، آی خویی مطلق فرمود در فقه دو جا آدرس میدم، یکی خیار غبن، یکی بحث خمس. در منهاج نگاه کنید، لو صار البذر المتعلق للخمس شجرا او صار البیز المتعلق للخمس فرخا. ببینید آقای خویی چی فرموده؟ فرموده دیگه خمس منتقل میشه به ذمه این مکلف و این شجر و این فرق مال این مکلفه. تو بحث خمس، تو بحث خیار قبلم نگاه کنید، در تصرف غابن در مال، در اون مال به تصرف که موجب تغییر عنوان است، ایشون نظرش اینه و این نظر نه در کوزه شکسته درسته، نه در اون تخم مرغ جوجه شده درسته، و نه در مثال ما. آقا هنوز مالک آب، مالک این اجزاء آب در کف دست منه. چرا شما میگید اجزاء این ما عرفاً تالف است و به مجرد تلف میشود مثل اجزاء کوزه شکسته ملک من که ضامنم؟ نه، این فرمایش درست نیست. از این بحث بگذاریم. هم فعلاً مالک این اجزاء کوزه شکسته است، هم مالک بدل در ذمه من، ولی اگر بدل را گرفت دیگه نمیتونه اجزاء کوزه شکسته رو برداره ببره. در همون مثال تخم مرغ که جوجه میشه، اگر جوجه رو ورداره دیگه نمیتونه تخم مرغ رو بگیره، چون اگر جوجه رو ورداره یعنی راضی شد به آن. بله الان هم ما... و هم مالک است در ذمه من، بدل این تخم مرغ را هم این جوجه مال اوست، ولیکن چه اثری داره؟ اگر تخم مرغ رو بدلش رو بگیره جوجه میشه مال من. اما قبل از این که بدل تخم مرغ رو بگیره، آیخویی میفرماد من میتونم این جوجه ها رو تصرف کنم، مال من مزامنه، مال من متلفه، مال من غاصبه. ما اینو قبول نداریم. مرحوم شیخ انصاری هم در مکاسب قبول نداره این مطلب رو. این نظری است که آیخویی قائل خلافاً لشیخ الانصاری. به هر حال یک مطلب دیگه عرض کنم در رابطه با این مسئله وضوء به ماء مغصوب. ما دیروزم عرض کردیم گاهی ما مغصوب نیست، اعتقاد داریم که این ما مغصوبه. دیروزم فرعی مطرح شد مکان مغصوب نیست، اعتقاد داریم این مکان مغصوبه. به نظر ما وضوع با آبی که اعتقاد داریم غصبی است باطله، ولو واقعا غصبی نباشه. چرا؟ برای اینکه ما معتقدیم فعل متجربه حرام نیست ولی قبیحه، مبعد از مولاست، مصداق حد که حرمت مولاست. این فعل قبیحه، نه اینکه فقط تجری قبح فاعلی دارد، نه خیر، قبح فعلی هم دارد. فعل متجربه قبیح است و مبغوض است و مبعد است از مولا، هرچند حرام نیست. و تعجب از آیه خوئیه، با اینکه این مطلب رو در اصول قبول کرده که فعل متجربه قبیح لانه مصداق للحتك، لحتك حرمت المولا، اما تو مسئله وضوء به ماء مغصوب این مسئله مطرح شده که وضوء بگیرد به مایی که یعتقد انه غصبان، آی خوی فرموده اذا تمشا منه قصد القربه صح وضوءه. توضیح داده، فرموده اگر اعتقاد داره این آب غصبیه و عالم به حرمت غصب، او ازش تمشی پیدا نمی کنه قصد قربت. اما اگه جاهل به حرمت غصب ولو جهلن تقصیری یا قصد قربت ازش متمشی میشه. اذا تمشا منه قصد القربت صح وضوءه، تو وضوء به ماء معتقد انه غصبان فرموده. ما عرضمون اینه جناب آیخویی، بحث قصد قربت نیست، بحث مقرب بودن این عمله. شما که معتقدی تجری عنوان فعله، فعل متجربه قبیح است، مصداق حد که حرمت مولاست، صریحا در اصول این رو فرمودی، وقت این فعل مصداق حد که حرمت مولا، مبعد من المولا، صلاحیت مقرب بودن و عبادت بودن پیدا میکنه؟ قصد قربت از او متمشی شد، اما این فعل صلاحیت ندارد برای مقرب بودن الی المولا. فعلش معنونه به عنوان حدق حرمت مولاست. آدم یک کاری بکنه که مصداق حدق حرمت مولاست، تجریه، تجری صفت فعله، چون مبنای مرحوم شیخ تمام نیست که تجری کاشف از قبح فاعلیست، سوء سریره فاعل را می فهماند. نظر مرحوم آخوندم که درست نیست که اونی که قبیح است ارادت الاسیان است، نه خیر، خود این فعل متجربه معنون به عنوان قبیح. واقعا کسی که معتقد است این انسان پسر مولاست، او را می خوشد بعد می فهمد عدو مولا بود، این فعل فعل قبیحی است، اقدام بر اسیان مولا قبیح است، فعلی که مصداق اقدام علی اسیان این قبیحه. فعل قبیح و مبعد عن المولا کیفه یصلح ان یکون مقربا. و لذا حق با محقق عراقی است که در حاشیه عروه فرموده همچو وضوعی که به مایی که یعتقد انه مغصوب باطلان لکون الفعل المتجربه قبیحا فلا یصلح ان یکون مقربا. از این مسئله هم گذشتیم. مسئله دیگر وضوء یا غسل یا تیمم در مکان مغصوب هست. آب مباح، مکان مغصوب است. مشهور میگن وضوء غسل تیمم در مکان مغصوب باطل است، فی حال العلم والعمد. صاحب عروه که خدا رحمتش کنه در رأس مبارزه با مظاهر غصب بود، و لذا فرموده است حتی اگر خیمه ای مغصوبه باشد، در زیر این خیمه مغصوبه بخوای وضو بگیری، این وضو باطل است. با اینکه مکان مباحه، زمین، بیابان، خیابان، آمدن چادر زدن، رفتن حرم زیارت برگردن، یکی دیگه آمد رفت داخل این چادر، گفت هوا سرده بریم یه مقدار اونجا گرمتره. عرفاً مرحوم صاحب عروه فرموده که این تصرف در این خیمه مغصوب است و وضوء باطل است. اگر اونجا غسلم بکنی غسلت باطله. خب ایشون میفرماد در صورتی که عرفاً تصرف در آن خیمه هست، کما فی الحر والبرد، هوا سرد است می آید زیر این خیمه مغصوبه گرم بشود، یا برعکس این وضوء یا غسل یا تیمم باطل خواهد بود. خب حالا این مقدار سخت گیری رو ما قبول نداریم، چون این انتفاع است نه تصرف. انتفاع از خیمه مغصوبه عرفاً تصرف در خیمه نیست، ولذا ما دلیلی بر حرمت آن نداریم. به هر حال مرحوم آقای خویی در اصول راجع به وضوء و غسل و تیمم در مکان مغصوب یک تفصیلی میده، در فقه یک تفصیل دیگه ای میده. در خیمه مغصوبه برفرض حرام هم باشه، این انتفاع ترکیبش با وضو ترکیب اتحادی نیست، ولذا ما میگیم برفرض حرام باشه که بیاد انتفاع ببره از این خیمه مغصوبه، برفرض حرام باشه. ما در جزوه آوردیم که الانتفاع لا یتحد وجودن الا مع الکون فی الخیمه المغصوبه دون ما یفعله فی هذه الخیمه المغصوبه. برگردیم تفصیلی که آی خویی در اصول دارد. تفصیل آی خویی در اصول اینه، دقت کنید چه ذهن دقیق و موشکافی. فرموده است که ما یک مسح داریم، یک غسل داریم. غسل در مکان مغصوب ترکیبش با غسل اتحادی نیست. چرا؟ برای اینکه غسل هو وصول الماء الی البشره، وصول ما الی البشره که مصداق غصب نیست. غصب تحریک الماء فی الفضاء المغصوب است. آب رو که باز میکنی زیر دوشه در فضای مغصوب، اون آبو که داری تحریک میکنی میاد روی بدنت، اون تحریک ما غصبون. اما وصول ما الی جسدک، این وصول غصب نیست. اونی که واجب در غسل ایجاد غسل است، یعنی ایجاد تماس آب و وصول آب به جسد. وصول آب به جسد و تماس آب با جسد غسلون، و هازا لیس مصداقا للغصب. الغصب فی مقدمات الغسل، مقدمه غسل که تحریک ما هست از شلنگ یا از دوش به طرف جسد، او غصبه. اما اینها که غسل نیستن، غسل یعنی شستن، یعنی وصول آب به جسد. اما مسح، ایصال یعنی ایجاد وصول. فرق ایصال با وصول مثل فرق ایجاد با وجوده. این ایصال یعنی ایجاد وصول. ایجاد وصول با وصول یکیست. تحریک آب، تحریک آب، رساندن آب از این فضای مغصوب به طرف جسد، این مقدمه غسله. غسل اون حیث وصول ما است الی الجسد، که این وصول الماء الی الجسد ربطی به حرکت الماء فی الفضاء المغصوب نداره. حرکت الماء فی الفضاء المغصوب که توسط این مکلف انجام میشه مقدمه غسله. اما مسح حسابش جداست. چرا؟ برای اینکه مسح متقوم است به امرار ماسح علی الممسوح. مسح اینه دیگه، کشاندن دست مثلا بر روی سر یا بر روی پا. مسح مصداق تحریک ماسح است. مسح چیست؟ تحریک الماسح علی الممسوح، هذا هو المسح. ولی اگه دستش رو آدم بذاره رو سرش، این که مسح نیست، این مسحه، این مسحه. مسح یعنی تحریک و امرار دست روی سر یا روی پا، این عین غصبه. چرا؟ برای اینکه تحریک هر شیئی در فضای مغصوب مصداق تصرف محرم است در ملک غیر، کما اینکه در بحث مثل راه رفتن، مثل هوی الی رکوع که گفتن مصداق غصبه، دستانش رو میاره از اول انگشتان پا میکشه تا برآمدگی پا، خود این مسح مصداق تحریک ماسه است در فضای مغصوب و هازا عین الغصب. چه فرق میکنه بیاد تابوت مرده بیاره در فضای مغصوب؟ منتها تابوت گنده است، آدم وحشت میکنه، میگه بابا تو خونه مردم تابوت نیارید. خب حالا تابوت گنده است وحشت میکنید، اما قانون که گندگی و کوچکیه اینها رو براش حساب باز نمیکنه. خب ولذا آقای خویی در اصول فرموده غسل در مکان مغصوب صحیح، تیمم در مکان مغصوب باطل، وضوء مذبذبین بین ذلک لا اله الا ولا اله الا. اون بخش غسل الوجه و الیدینش در فضای مغصوب صحیح، بخش مسح رأس و رجلینش در مکان مغصوب باطل. ولذا آقای خویی نصیحت میکنه به غاصبین، میگه با آب مباح در فضای مغصوب صورت رو میشورید، دستانتون رو میشورید، مخل به وضو نیست، ولی بالا غیرتن برای مسح سر و پا بیایید کوچه، در کوچه مسح سر و پا بکنید که این وضوعتون صحیح باشه. تتمه کلام انشاءالله فردا.